بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. خب امروز 22 دی ماه 1398 هست و حوادث بسیار بسیار مهمی رو پشت سر گذاشتیم و پشت سر میگذاریم. آخرین جلسه ای که ما خدمت شما بودیم حاج قاسمی داشتیم و شرایط جامعه همون شرایط دیگری بود. عرض می شود خدمت شما که واقعا دعوت می کنم شما و خودم رو به فهم همه جانبه شرایط اجتماعی و شرایط منطقه‌ای و شرایط جهانی. اولین کاری هم که میتونید بکنید اینه که واقعا به طور خارق العاده دیگه وقت هدر ندید و خودتون رو آماده کنید برای حوادث بزرگتر، چه در میدان آمادگی های جان، نمیگم رزمی، اسمش رو میذارم آمادگی های جسمی، و هم تحلیل درست از اوضاع، که قطعا بدونید در هر چه جلوتر بریم افراد زیادی در این زمینه ناتوان خواهند شد و تلفاتی رو خواهیم داشت. و در هر حال شرایط یک شرایط خاصیه در دنیا و در حیات شما. امید هست که انشالله خودتون رو در سطح چند واحد درسی و چند تا نمره و اینها پایین نیارید و در حضور در صحنه خودتون لحظه تردید نکنید هر کاری که ازتون برمیاد. یکی از مهمترین کارها هم آگاه کردن مردمه. مردم ما به شدت نیاز به آگاهی دارن، چون کسانی، افرادی، جریانهایی، سیستم هایی روی آگاهی مردم تمرکز کردن و میبینید که مردم دارن با موجها جا به جا میشن. البته این به معنای نادیده گرفتن خطاها و چشم بستن بر حقایق نیست، ولی توصیه من به شما اینه که به عنوان یک دانشجو در این دوره بیدار باشید و مردم رو دریابید. و خب میدونید که بالاخره جریان حاج قاسم، شهادت ایشون یک برد به شدت مورد نیازی بوده که برای انتخابات آمریکا در داخل آمریکا نیاز بوده. و سعی کنید خودتون رو جای یک شهروند آمریکایی بگذارید که چطور در اثر تبلیغاتی که یک فرد مؤمن معتقد ضد تروریست رو تروریست معرفی میکنن با ابزارهای تبلیغاتی مثل دستگاه تبلیغاتی معاویه که راجع به امیرالمؤمنین تبلیغات سوء میکرد و مردم باور کرده بودن که علی نماز نمیخونه. این همه فکر می‌کنن یه توهینیه به امیرالمؤمنین که مردم شام گفتن مگه علی نمازم می‌خونه. نه، این سوالشون واقعا از مصدر ندانستن، مگه واقعا می نماز می‌خونه؟ باور نمی‌کردن بخونه. و خدای متعال چنان تودهنی به این دشمن زده که در جامعه آمریکا این رویکرد فاتحانه تبدیل به یه رویکرد پر از واهمه شده، به خاطر اینکه اصلا این انتظار برخورد و انتظار برخورد نظامی و انتظار وحدت مردم در این موضوع رو نداشتن. این مسئله که یکی از جنرال آمریکایی افشا کرد که به شدت ترسیده بودن سران کاخ سفید از دیدن صحنه های تشییع جنازه حاج قاسم، چون فکر میکردن، چون سالها خرج کردن برای این، چون سالها پول خرج کردن برای این که حاج قاسم سلیمانی یک تروریسته و خرج‌های چند سالشون بر باد رفته و فکر میکردن در داخل ایرانش موجی از شادی ایجاد خواهد شد. اقداماتی هم که دیشب انجام شده و اقداماتی هم که پیش رو خواهد بود بخش کوچکی از اون پازله که البته ره به جایی نخواهد بود. قطعا روزهای آینده این موج رو هم سپری خواهیم کرد. البته فاجعه بسیار دردناکیه و به صورت کاملا واقعی باید کنار مردم باشیم. الان که بالاخره 180 نفر در سر یک خطایی در واقع از بین میرن، خطای نابخشودنیه، ولی خب عیار مسئولیت پذیری و مرزهای مسئولیت پذیری و صداقت دیروز توسط صدر حاجی‌زاده جا به جا شد. دقیقا ما چند هفته قبل با پدیده مواجه بودیم که من خبر نداشتم و من نکردم و من نگفتم و منم خواب بودم و منم صبح جمعه فهمیدم، ولی که کسی بیاد در بالاترین سطح نظامی بگه همه مسئولیت ها با منه، گردن منم از مو باریکتره، نه سازمان هواپیمایی کشوری مقصره، نه مسئولین دولتی مقصرن، ما که میدونیم خیلی هم مقصرن. بالاخره در فرمایشات ایشون یه پامات جدی هست که آقا بالاخره چرا آسمون کلیر نشده، چرا پروازها انجام شده، چرا کی اطلاعات موشک کروز داده، و عرض کنم خدمت شما که چرا سیستما مختل بوده و اپراتور نتونسته تماسی برقرار کنه با اینکه تلاش کرده. به هر حال این خون مطمئن باشید اثر بیشتری خواهد کرد در آینده روی جوان‌ها و روی خانواده‌ها، تأثیر خواهد گذاشت که مسئله‌ای که ما همه باید باهاش زندگی کنیم چه بخوایم چه نخواهیم. یعنی این مسئله شهادت حاج قاسم سلیمانی مسئله کوچکی نیست که بگیم خب یک فرمانده قهرمانی به شهادت رسید و خداحافظ سردار، نه، این مسئله خواهد بود که با زندگی تک تک ما در تماس خواهد بود. و عرض کنم خدمت شما که آینده باز هم آبستن حوادثه و اتفاقات و منطقه ما یک منطقه کاملا ملتهبی خواهد بود و بیخردی، بیغیرتی و بیمصرفی اینه که آدم تو این شرایط صبح 8 بلند شه بیاد سر کلاس و شبم بره دوباره خوابگاه و به این فکر کنه که امتحانامو چیکار کنم، چند واحدمو پاس میکنم. اصلا پایین آوردن سطح انسانه. من به عنوان معلم کلاس شما دارم این حرف رو میزنم، یعنی من به جایی که تبلیغ کنم نه حواستون به درستتون باشه، خودتون رو چیزی مشغول نکنید، میگم نه اتفاقا این الان اینا انجام میشه، شما درس میخونید، خودتون مجهز خواهید کرد و مسلح خواهید کرد به سلاح علم و تقوا که تقوا مهمتره در این شرایط. به هر حال وضعیت یک وضعیت بسیار بسیار خطیر و مهمی، بسیار خطیره الان شرایط پیش روی ما و همه دست به ماشن، الان همه دست به ماشن، قصه هواپیما تموم میشه، همه دست به ماشن در کل منطقه و دیگه کار از قصه نیابتی خارج شده، از تعارف و بالاخره شرایطی خارج شده و در تاریخ این روزها ثبت خواهد شد و این روزها که هر روزش به اندازه 100,000 روز داره میگذره، اتفاقات و سرعت تحولات، این در تاریخ پیش روی شما خواهد بود و بعدها راجبش آیندگان حرف خواهند زد. قطعا این اتفاقات بخش زیادیش ثمره خباثت آمریکاست و بخشیش هم نتیجه انتخاب مردم، این چیزی که الان جلوی ماست، این زمینه‌ای که آماده میشه که شرایطی پیش بیاد که حاج قاسم سلیمانی از دست ما بره، خاطر گستاخی آمریکاست که ما آمریکا رو گستاخ کردیم، ما چنین شرایطی رو پسندیدیم. و یک موضوع لجنمالی در اذهان مردم به نام مذاکره با آمریکا امروز وجود داره. روز اولی که مذاکرات با 5+1 میخواست شروع بشه، مقام معظم رهبری فهمدن برید مذاکره کنید، ولی من خوشبین نیست. این ثمره پشت میز نشستن و ثمره دیپلماسی منفعلانه است. و به هر حال این که نمیگیم الان حرف نمیزنیم چون فوله، الان مثلا جبهه داخلی نباید مشغول شد، فقط باید با جبهه دشمن مشترک داریم، همه باید کنار هم باشیم. به هر حال در درک این شرایط مهمه و من بازم آخرین حرفم به شما اینه که در این شرایط شما باید آگاه بشید و شما باید حرکت کنید و شما باید حالا امروز از رو علامه امینی نکاتی دارم که این مرد بزرگ چون بحث ما امروز راجع به القدیر و علامه امینی هست همه حرفش این بود که حرکت کنید وای نستید تکون بدید خودتون هر کاری از دستتون برمیاد یکی از کارهایی هم که الان از دست شما برمیاد اینه که ابتکار عمل رو در قصه سانحه دیدگان به دست بگیرید اینا مردم ما بودن اینا عزیزان ما بودن و ممکنه به ما بگم که خب تا حالا کجا بودید تا حالا چرا مراسم نه اول اینکه شما تا حالا کجا بودید چهارشنبه تا حالا هیچ صدایی ازتون در نیومده حالا که فهمیدین مثلا سپاه خطا کرده و اومده اعلام کرده هیچ جای دنیا شما یه نمیبینید آماری که الان در رسانه ها منتشر شده برید ببینید راجع به سقوط هواپیماها و به گردن گرفتن مسئولیت هیچ جای دنیا سه روزه تا الان رکورد در دنیا که سه روزه تیم تشکیل بدن قرنطینه نظامی ایجاد بشه نتایج بررسی اعلام بشه متوازن هم یعنی ما اشتباه کردیم لاپوشونی هم نمی کنیم ما اشتباه کردیم و اشتباهی هواپیما خودی رو زدیم هواپیمامون هم تغییر مسیر نداده بود اصلا قصد حمله به مراکز نظامی نداشته آسمون پاک نبوده خبر نادرست اومده حالا اینو بماند که باید بررسی بشه هیچ جای دنیا چه اتفاقی نمیفته و عرض کنم خدمت شما که چی گفتم قبل از این جمله یه جمله گفتم که رفتم توی اینو آره ابتکار عمل رو بگیرید دستتون یعنی شما باید وارد بشید اینا مردم مان ما باید برای اینا مراسم بگیریم ما باید ترحیم بگیریم ما باید به خانواده هاشون تسلیت بگیریم و یعنی اون بیشرف هایی که دارن این وسط از آب گلالود بخوان ماهی بگیرن و اینا به قول معروف همه اینا ببین اینا کف روی آبه سر و صدا داره ولی اینا نمیمونه چون برای خدا نیست ما کان الله ینمون قاعده است قاعده های الهی رو نمیشه بندن آنچه برای خدا باشد میماند رشد میکنه نموف پیدا میکنه کار حاج قاسم اینه سالها هزینه کردن بگن حاج قاسم سلیمانی شهید الان شما این قصه هواپیما از مردم برید سوال کنید مردم دلخورن مردم به شدت ناراحتن ولی چیزی از عظمت حاج قاسم در دلهای مردم کم میکنه والله نخواهد کرد حالا یه عکسی هم پاره کنن هیچی نمیشه هیچی نمیشه مردم رو آگاه کنید ابتکار عمل رو دست بگیرید هر کاری از دستتون برمیاد اگر هنری دارید این نکته مهمی اگر هنر من هفته هم گفتم اگر هنری دارید تمرکز کنید رو اون هنرتون ممکنه کسی فن بیان داشته باشه صحبت کنه یکی بنویسه یکی نقاشی بکشه یکی فیلم بسازه یکی مستند نمیدونه هر کسی یه توانایی ممکن داشته باشه ولی اگه فکر میکنید توانایی خاصی در خودتون نمیبینید به شدت نیاز به این که سری پیوند بخورید به جاهایی که توانمندن ببینید با کدوم زمینه ها میتونید ارتباط بگیرید ارتباط بگیرید سری یعنی من توصیه میکنم به شما رو قبلا هم توی کلاس گفتم همیشه راه آب ایجاد کنید یه بیلستتون باشه شما مسیر آب رو ایجاد کنید اگر نمیتونید الان شرایطش رو ندارید که نباید اینجوری باشه و این ضعفیه برای شما بدون تعارف بده استعداد خودتون رو زود پیدا کنید و به ظهور برسونید این رو در راه آبی که دیگران ایجاد کردن کنار اون حرکت کنید خودتون رو به یک بخش از ماجرا پیوند بزنید چون اگر این کارو نکنید در آینده مذمت خواهید شد و به عنوان افراد بیمسئولیت و بیمصرفی شناخته خواهید شد که تهش شما تهش اینه که دکتر میشین و استاد میشید یا مسئول میشین و ولی به حضرت عباس قسم جذابیتی نداره اصلا اینا چیزای بسیار الان من نمیدونم تعجب میکنم تو دانشگاه خودم یه سری اساتی اصلا انگار اینا در سیبری زندگی میکنن اصلا تعجب میکنه آدم اینقدر حجم بالای سیب زمینی بودن همون روند عادی زندگی کماکان ادامه داره میان آقایون سر کلاسون میرن درسشون رو میدن مقالاتشون رو دانشون مینویسن ارتقا میگیرن استادیار پای دو میشه پای سه، پای سه میشه پای چار، پای پنج میشه پای شیش، بعد استادیار میشه دانشیار، دانشیار تلاش میکنه بشه استاد تمام و یک زندگی بسیار پوچ رو طی میکنن و بعدم از دنیا میرن و ایده ایم بر اونو تأسف میخورن که آقا قرائتی جمعه دارن آخری حرف من چون درس خیلی عقبه، هرچند اینا همه درس اصلی. شما فرمایید یه جوری زندگی کنید که وقتی از دنیا میرید، بعضی اینجوری هم که میگن فلانی از دنیا رفت، میگه اه، یه دنیا اه، یه دنیا اه، اه، اینجوری زندگی کنید، اینجوری زندگی کنید. حاج قاسم سلیمان اینجوری زندگی کرد، نه برای اینکه مردم بگن اه اه، نه برای اینکه کارش برای خدا انجام داد. ولی الان همه احساس میکنن ما یه کسی رو نداریم، یه پناه قبیله‌ای رو نداریم الان، و این جای خالی سلمه صدماتی داره، ضرباتی داره. البته خدا هیچ وقت از حجت زمین خودش رو و اراضی خودش رو خالی نمیذاره. درک کنید شرایط سخت رو و خلاصه سیب زمینیوار زندگی نکنید. این توصیه این برادر کوچک شماست به شما که خلاصه شرایط رو، اهمیت شرایط رو درک کنید الان و کار کنید برای اسلام. دوره شما دوره سختیه، شما افرادی هستید به نام دهه 70 دیگه، درسته؟ آخر دهه 70 وای وای دهه 80 ها، شما دهه 70 هستید. شما یه مقدار از زحمت از ما بیشتر باید بکشید، چون ما شرایط ما فرق میکرده. ما توی شرایط بودیم که باید خوب میشدیم، قاعدتا باید خوب میشدیم همه، ولی نشدیم و عقبیم از اون چیزی که باید باشیم. ولی شما شرایطتون سخت‌تره، شما خیلی زمینه ها بوده و هست که خوب نباشید و به وظیفه خودتون عمل نکنید. خیلی ریشه ها داره، خیلی باید الان اگر کسی بیاد بلند شه جهاد کنه با مردم، هی صحبت کنه فقط راجع به یک موضوع، که این مردم دنبال رزق حلال باشید، قطعا این آدم داره در شرایط فعلی جهاد میکنه، جهاد فرهنگی میکنه. این موضوع زمینه هایی داره، اینکه یه عده میان تو این شرایط، یه عده میان تو این شرایط یه حرفایی میزنن، یه زمینه هایی رو ایجاد میکنن. این جز اثر مال حرام میتونه باشه؟ هیچ. دقیقا صحنه عاشورا رو شما میبینید که امام حسین گفت شما نمیفهمید حرفو، ملعت بطونکم من الحرام. این که من گفتم سرمایه گذاری کنید، این که قرار نیست همه کار سیاسی کنن. من گفتم هر کسی هر کاری بلده، آقای حوزه علمیه بلند شو، آقای دانشگاه امام صادق، آقای دانشجو بلند شو، آقای حوزه علمیه بشنو این صدا رو، بلند شو و برو سراغ مردم و شروع کن با مردم حرف زدن و جهاد کن و خودتو خرج کن و هزینه کن، برو در شهرها، برو در روستاها، هجرت کن. آقایانی که در قم هستید دیگه خیلیاتون قم نمونید الان، آقایی که چند دوره درس خارج رو از اول تا آخر دیدی، بسته، به پیر به پیغمبر بسته، هرچی برای خودت بار بستی بسته، الان برو تبلیغ کن، برو آگاه کن، برو زکات علمت رو بده، برو مردم رو ارتقا بده. مردم نیاز به یک آموزه های صحیح دینی دارن. حاج قاسم یه چک محکم به همه زده، حالا الان موقع اینه که بز رو بپاشید. شما یه چقدر باید یه عده برن خون بدن که ما این خلاصه استغفرالله بلند شیم از جا، تعبیر دیگه نکنم بهتر. یه صلوات بفرستم. خب من خیلی سریع وارد زندگی علامه امینی میخوام بشم و کتاب القدیر به دلیل اهمیت بحث ما، تقریبا یک ترم کامل راجع به واقعه قدیر صحبت کردیم، خیلی حرف ها ناگفته ماند راجب واقعه قدیر، که شاید دیگه از ترم بعد من وارد این موضوع نشم، ولی ناگفته های این بحث خیلی بیشتر از گفته ها بود، هرچند که زبان من قاصر بود و توان من کم بود، ولی موضوع بسیار مهم ریشه‌ای این پذیرش ولایت، پذیرش امامت، پذیرش یک سرپرست آگاه مؤمن متدین مدبر، همون چیزیه که در واقعه قدیر بوده و تا امروز ادامه داره. و حاج قاسم سلیمانی هم میگه که قیامت ازتون سوال میکنن و قیامت شما رو با این میسنجن، به میزان ولایت مداریتون، این که بتونید درست همراه باشید و پناه ببریم به خدا از آینده خودمون که چه خواهد شد، چه بر سر امثال ما خواهد اومد، چون خیلی از این قطار پیاده شدن و نفسشون نکشید و حالا افتاده به گرده ما. قانون خدا اینه که الان ببین، الان در گرده من و شما مستقره. من اینو به قسم از دباس حاضرم بر شما عرض بکنم، به گرده شما اومده الان مسئولیت. و قانون الهی اینه که اگر شما و بنده وظیفه تاریخی خودمون عمل نکنیم، مشغول بشیم به خود، این اونو گفت و من از این ناراحتم، من با این کنار نمیام، جمع کنم یه درست، من نمیدونم الان توی شرایط بنده حاضرم نوکری کنم شما همینجور، برای همین دولت هر کمکی از استان ما حاضریم، ما نه پست میخواییم، نه مسئولیت میخواییم، نه هیچی نمیخواییم، فقط حاضریم جهادی کار کنیم، کمکی هم نخوان ما حاضریم بریم به زور بگیم آقا ما حاضریم کمک کنیم. ما برای این کشور همه چیزمون رو دیگه بالاتر از حاج قاسم که نداریم، میگه جونمون رو، یکی جونش رو، یکی آبروش رو کف دست میگیره، میگه من همه چیزم فدای این مردم، این مردم بابا کوروش و آرش و اینا، اینن اینن، این میهن پرستا اینن، ملیگرها اصلا اینن. حاج قاسمی که برای ما نیست، حاج قاسم ظلمه به حاج قاسمی که بگیم یک سرباز وطن، حاج قاسم سرباز امت بوده، سرباز بشریت بوده، برای انسانیت جنگیده حاج قاسم، ولی سرباز وطن هم هست. کی ملیگراتر از حاج قاسم که برای این که دشمن سمت این کشور نیاد بگه من باربونم رو جمع میکنم، کولم رو میزنم رو دوشم، میرم تر جا شده میرم میجنگم برای که شما آسایش داشته باشین. بی غیرتی تا کی؟ بی ناموسی تا کی؟ یه ده چقدر بی ناموسن که نمیفهمن که اگر حاج قاسمی نمیرفت توی مرزها، بیرون از مرزها بجنگه، بشینه، جلسه بذاره، شبا که ما میخوابیم آقا پلیس بیداره، این آقا پلیس حاج قاسمه که ما خواب بودیم این رفت در واقع برای ما جنگید، باز ما خواب بودیم رفت برای ما شهید شد. یه ده دیگه هم میگن ما خواب بودیم. ببینید تفاوت دیپلماسی قدسی در دیپلماسی در واقع رزمندوار با دیپلماسی دیگر، من خواب بودم اتفاق افتاد. تو همین شرایط تاریخ خواهد گفت اینها رو، الان دهان ما بسته است، تاریخ خواهد گفت که بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی کیا همون تو همون شرایط دنبال مذاکره بودن و تهدید کردن و قهر کردن و و و و بگذاریم. من دیگه یه مقدار جلوتر بریم احتمال داره من نتونم تمام کنم و چیزایی که نباید بگم و بگم، ولی تاریخ یه روزی خواهد گفت. ولی هیچ کسی نمیتونه با دروغ با ظلم بمونه، هیچ کسی نمیتونه انقدر فریب بده افکار عمومی رو. حالا الان خوشحال باشید که حاج قاسم سلیمانی نیست، حاج قاسم سلیمانی شهید شده که لاپوشونی های بعضی از شماها مدتی، ولی اینجوری نمیمونه، بالاخره اون ورق سر الله زم هم بالاخره داره روش کار میشه، انشالله خبرهایی میرسه، افرادی دخیلن، اینا هم بالاخره خدا چون جای حق نشسته. بهترین موزر انقلاب اسلامی اتخاذ کرد، بهترین، این فقط از یک رهبر حکیم و یک رهبر مؤمن واقعی برمید که برید با مردم صادق باشید. النجات فی الصدق، این باز یه قاعده است، از همون قاعده هایی که گفتم هیچ وقت تغییر و تبدیل نخواهد پذیرفت. النجات فی الصدق، دنیا میبینه رئیس جمهور آمریکا یک دلغه که دروغگو بی ارزشه، دنیا میبینه این آدمو، دنیا این ورم میبینه، این نظام مردم خودش دروغ نگفت، نه تو انتخابات ها، در موقعی که انتخابات انتخاباتی بود که یه رئیس جمهوری رأی آورد گفتن آقا این آدم رأی آورده، بعدم که تو رأی آوردی با 200,000 رأی بالاتر گفتن آقا این رأی آورده، اون موقع هم این رأی آورد. و مراقب باشید، بالاخره مراقب دشمنان داخلی باشید، مراقب نمونید تو این فضای معنوی درجه یکی که الان ما به دانشگاه میگه مراسم بگیر، میگه خب نمیذارن مجوزها رو لغو میکنن رئیس دانشگاه. الان بهترین کار اینه که دانشگاه شریف و امیرکبیر و این ور اون ور مراسم باشه برای کشته شده، ولی نمیشه، فضا سخته، شما توی محیط دارید زندگی میکنید نمیفهمید این محیط چیه. یعنی روزی 1000 بار رحمت بفرستید به روح آقای مهدوی کنی که یه دانشگاهی فراهم کرده که اصلا این همه سرباز آماده داره، این همه دلهای آماده داره، این همه میشه حرفی رو اینجا زد و تو جامعه نشد. دیگه چی آخه ببخشید لام است با دیگه چی میخواین شماها؟ دیگه شماها دیگه چیتون کمه؟ تو بهترین نقطه، تو بهترین دانشگاه، تو بهترین فضا، تو بهترین امکانات، دیگه شماها دیگه چتونه؟ شما دانشگاه آزاد سلاورجان نیستین که طرف بگه آقا امکانات ندارم، آدم ندارم، حرفم به جایی نمیرسه، چه میدونم همراه ندارم، هم فکر ندارم. شما که دیگه بشکم بزنید کل دنیا صداتون رو میشنوه، شما دیگه چه مرگتونه؟ حالا دیگرانی، من گفتم تو هیئتم، گفتم آخه بده که یکی شهید شده چند نفر گریه کنن، یه دفعه خب بفهمید انتقام بگیره، یه دفعه بیان انتقام منحرف کنن. جنگه آقا، آقا جنگه، جنگم شوخی بردار نیست. حادثه پیش اومده برای مردم، ما میفهمیم، ما حاضریم هزینه بدیم، ما حاضریم، ولی بالاخره جنگه، نمیشه یه برید انتقام سخت بگیرید، انتقام سخت هزینه داره و البته مصالحی حکمتهایی در اون نهفته است که ما عاجزیم از درکش. ای نیروی مسلح، ای ارتشی، ای سپاهی، ای بچه حزب اللهی، ای انقلابی، ای مؤمن به آرمانها، مغرور نشو به خودت، مغرور نشو به خودت. قدرت موشک و قدرت اینها یه چیزه، کار و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما یه چیز دیگه است. دقیقا شرایط تاریخ داری تاریخ میخونید دیگه. جنگ بدر با اخلاص جلو رفته، جنگ احد شکست خودشون، مغرور شدیم به خودمون. ما هم زیادیم، کلی سلاح داریم و خدا میذاره تو کاستون. برید خودتون رو مؤمن کنید. اولین کاری که باید کرد توبه فردی و توبه دست جمعی. حاج قاسم سلیمانی به خاطر این آقای حاج علی اکبری در نماز جمعه جمله‌ای گفتن، من اونجا حاضر بودم در اون جلسه بعد از تشییع حاج قاسم، یه بزرگواری از رده های بالای نظام گفت آقا من به حاج قاسم سال 92 گفتم کاندیدا شو برای ریاست جمهوری، تو اگر کاندیدا شی همه میان پشتت. گفت من نامزد گلوله هام. گفت من میرم بالای هر تپه، میرم میگم خدای قاتل من اینجاست، میرم نیست، میام پایین، هی دنبال قاتلم میگردم. اینجوری زندگی کنید که عناوین، القاب، طرف بگذارید از عناوین و القاب، و طرف خودش زنگ میزنه به خبرنگار فلان چیز میگه که کنار اسم من این عنوان بنویس، خودش لاقل بگو دفتر زنگ میزنه، خودتو پایین نیار. حاج قاسم سلیمانی سرلشکر این مملکته، فرمانده نیروی قدسه، میگه رود خبر من بنویسه سرباز قاسم سلیمانی، هیچی ننویسه، میگه من ببرید کرمان کنار رفیقای شهیدم اونجا باشم. ماها چی؟ ماها شهوت شهادت داریم خیلی همون. ما شهوت شهادت داریم که یکی از رزمنده ها میگفت من فلان فرمانده گردان کنار نهر خیین دیدم که پلاکشو شکست و انداخت تو نهر. گفتم لامصب نکن، تو الان به نیروات گفتی که کسی حق نداره. گفت من فکر کردم دیدم شهوت شهادت دارم، گفتم من شهید میشم، جنازم برمیگرده، خیابون به اسمم میکنن، چه میدونم قهرمان میشم، چه تشییع جنازه میشه. حاج قاسم سلیمانی نداشته این شهوتو و خدا اینجوری آدم ها رو عزیز میکنه. بگذاریم که دیگه وقت ما داره تموم میشه. مرحوم علامه امینی و القدیر بحث امروز منه، هم معرفی شخصیت ایشون، هم معرفی کتاب و هم در واقع ویژگی های کتاب، تا انشالله برسیم به زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام. و فکر نمی کنم به مباحث بیشتر از این امروز برسیم، چون مطلبی که برای کلاس آماده شده بیش از این هاست. مرحوم علامه امینی متولد 1320 هجری قمری هست. ما الان در سال چند هجری قمری؟ 1440. چند سال قبل؟ 41 یا 40 الان؟ 41. چند سال قبل ایشون متولد شده؟ 1320. 121 سال. پدر ایشون مرحوم میرزا احمد امینی است که شخصیت برجسته است در علم و عمل. جد ایشون مولا نجف علی مشهور و امین الشرع از اهالی آذربایجان، و ایشون به مناسبت شهرت جدشون به امینی مشهور شدن. مدتی رو خدمت پدر آموزش دیده علامه امینی و در 14 سالگی ایشون هست که اون قیام شیخ محمد خیابانی بر ضد استعمار انگلستان انجام میشه. ایشون حدود 22 سال از محضر پدرش بهره برده و بعد به نجف اشرف مهاجرت کرده که در واقع در زمان از هم پاشیده شدن امپراتوری عثمانی بوده و عراق به دست انگلیسی‌های ناپاک افتاده بوده. ایشون در اولین تألیف خودش علامه امینی یک ابداعی رو به کار میبره که کسی قبل از ایشون به انجامش موفق نشده بوده. کتابی رو مینویسه به نام شهداء الفضیله که جلوتر توضیح خواهم داد. شهدایی که در راه دفاع از مکتب تشیع شهادت رسیدن و از دنیا رفتن. که برخی از دانشمندان به نام علوم اسلامی مثل مرجع بزرگ حضرت آیت الله آصف ابوالحسن اصفهانی یا حاج آقا حسین طباطبایی قمی، مرحوم محمد حسین غروی اصفهانی معروف به مرحوم کمپانی و علامه آقا بزرگ تهرانی صاحب الذریعه با تغریزهای خیلی عالمانه این اثر جاودانه رو به هر حال ستودند که ایشون در این کتاب مواضع 130 نفر از علمای دین و پیروان امیرالمومنین رو از قرن 4 تا قرن 14 به رشته تحریر درآورده. آثار دیگری رو در ادامه ایشون به رشته نگارش درآورده و اندکی هم به تفسیر قرآن مشغول شده به صورت پراکنده آیاتی از سوره اعراف آیه 172 آیه 180 آیه 7 سوره واقعه آیه 11 سوره مؤمن تفسیر شده و در کتاب الاطرة الطاهرة فی الکتاب العزیز نگارش پیدا کرده. نقد آثار و تألیفات علمای اهل سنت مثل ابن تیمیه، مثل آلوسی، مثل رشید رضا که با نقد آثار اینها علامه امینی در مسیر وحدت گام برداشته. من قبلا هم گفتم علمایی داریم ما در شیعه که با نقد عالمانه همراه با تسلط فوق‌العاده به منابع اهل سنت و در عین حال مؤدبانه اینها در مسیر وحدت اسلامی گام برداشتن و کار اینا بیرون از منظومه وحدت نیست، دمیدن بر اختلافات نیست و کوبیدن بر طبل اختلافات نیست. بحث علمی بشینیم با هم بحث کنیم، بالاخره بر اساس مستنداتی که هست کتابای همدیگه ببینیم چی داریم، بریزیم روی داریه به قول گفتنی. این نکته ای راجع مسافرت های متعدد علامه امینی است به اقصی نقاط عالم اسلامی که مخصوصا برای نگارش القدیر. ایشون در سال 1364 هجری قمری که مصادف است با 1324 هجری شمسی که چاپ اول کتاب القدیر در نجف آغاز میشه، خب هم مسافرت های متعدد هم حجم مطالعه بسیار بالا که مرحوم آقای دکتر سید جعفر شهیدی مستقیما از علامه امینی نقل کرده که من برای تألیف القدیر 10,000 جلد کتاب رو از اول تا آخر خوندم. 10,000 جلد شوخی نیست این حرفا. و به 100,000 جلد کتاب هم مراجعه کردم. این نقل قولیست که آقای دکتر شهیدی از علامه امینی در مقدمه شهداء الفضیله از ایشون نقل شده. یعنی 100,000 کتاب به طور مستقیم و غیر مستقیم بهره برده علامه امینی. و اینم شما باید توجه داشته باشید کتاب القدیر یک کتاب جمعی نیست، کار تیمی نیست، زیر نظر علامه امینی نیست. مرحوم علامه امینی دست تنها به تألیف القدیر پرداخته. نکاتی که آقای انصاری هم میگفتن راجع به مرحوم فیض شنیدیم که در گرمای 50 درجه اینقدر علمای ما نوشتن که دستاشون خلاصه آسیب دیده، عارضه برش ایجاد شده. معروفه دیگه، میگن آقای علامه مرحوم شیخ عباس قمی رو یه مریضی آوردن پیش ایشون، گفتن یه کاری کن ایشون شفا پیدا کنه. چای جلویش این بود، انگشت سبابش رو کرد داخل چای هم زد، گفت حالا ما بشیم آقا نکن غیر بهداشتیه. گفتن چرا این کار؟ گفت یک عمر خاطر محمد و آل محمد قلم به دست گرفت و مریضم شفا پیدا کرد. به جایی که مثلا و یه قاشق بیارین دستشو کرد تو چای هم زد. من یه عمری به خاطر خدا قلم به دست گرفتم. و در عصری که علامه امینی مشغول تدوین القدیر بوده، یعنی 50 تا 90 سال قبل، دسترسی به آثار مثل امروز نبوده که نسخه های دیجیتال وجود داشته باشه، امکان جستجوی اینترنتی باشه، در واقع رایانه‌ای باشه. بسیاری از آثار اسلامی در دوره علامه امینی هنوز چاپ نشده. ما خیلی از آثار متقدمانمون تازه چاپه. یکی از اثرات انقلاب اسلامی هم هست که چقدر میزان آثار متقدمین در دوره انقلاب اسلامی افزایش پیدا کرده چاپش. نسخه خطی بوده، یعنی ایشون باید میرفته نسخه خطی، میدونی یعنی چی؟ نسخه خطی یعنی تعلیم رانندگی، یعنی باید رانندگی کنی با کتاب، یعنی باید بچرخونی کتابو تمام حاشیه کتاب مطلبه، هی باید بچرخونی فرمون تا بتونی بخونی. خوندن نسخه خطی به این راحتی نیست. خب عرض کنم خدمت شما که حالا با علامه امینی در نگارش این اثر حجیم و عظیم چجوری از این آثار پرتعداد بهره برده و اینا شدن منابع و مصادر کتاب. خیلی ایشون سفر کرده، بسیار سفر باید، به شهرهای زیادی سفر کرده، به افراد بسیاری رو انداخته، التماس کرده، نسخه‌های بسیاری تهیه کرده، از نسخه‌های بسیاری علامه امینی استنساخ کرده، یعنی نشسته نوشته و از این منابع کتابخانه عظیمی رو فراهم آورده ایشون. علاوه بر استفاده از کتابخانه‌های نجف، در واقع به صورت مکرر به کربلا، کاظمیه یا همون کاظمین، بغداد، سامرا، هله، بصره سفرهای متعدد کرده، مطالعه کرده، استنساخ کرده، نکته برداری کرده از کتابخانه‌های موجود در این شهرها و همچنین کتابخانه‌های ایران. یعنی معروفه که در قم، تهران، مشهد، بروجرد، کرمانشاه ایشون کتب خطی رو و کتب چاپی رو تا کتابخانه آستانه قدس، تا کتابخانه مجلس، تا کتابخانه مدرسه سپهسالار، کتابخانه ملک، کتابخانه ملی در تهران، کتابخانه آیت الله بروجردی در بروجرد، کتابخانه سردار کابلی در کرمانشاه، در واقع همه اینها رو علامه امینی رفته، نشسته، خونده و استنساخ کرده. در یک برهه علامه امینی احساس کرد که کتابخانه های عراق و ایران جوابگوی نیاز ایشون در تدوین القدیر نیست. برای همین در سال 1380 قمری ایشون رنج سفر به هند رو بر خودش هموار کرد، به شهرهای متعدد هندوستان، حیدرآباد، دکن، علیگره، لکنو، رامپور، کانپور، جلالی، اینها در واقع رفت و نشست و کتب رو مطالعه کرد و استنساخ کرد. یک دوره ایشون میره سوریه و ترکیه. در سال 1384 قمری ایشون میره به سوریه برای مطالعه آثار موجود در کتابخانه های دمشق و حلب و فوئه. منطقه فوئه که یک منطقه شیعه نشینیه که همچنان در محاصره است. و کتابخانه های مختلف سوریه، کتابخانه ظاهریه دمشق از جمله جاهایی بود که ایشون مراجعه کرده و به تکمیل منابع اقدام کرده. در سال 1387 قمری ایشون راهی ترکیه شده و کتابخانه های استانبول و آنکارا رو در واقع مراجعه کرده و مشغول شده و از نسخه های نفیس و منحصر به فرد اونجا نسخه برداری کرده و سفر به مصر و کتابخانه های قاهره. علامه امینی به اهمیت سفرهای علمی برای اهل علم واقعا پی برده بود و از اون منقوله که ایشون بعد از سفر به هند فرموده بود که اگر من مرجع بودم و وجوهات شرعی به دست من میرسید، همه رو به طلاب میدادم تا سفر کنن، حرکت کنن، و میگفتم این هزینه، برید و جهان رو و انسان رو بشناسید. بندم به شما خازانه توصیه میکنم، اگر در مسیر پیشرفت علمی خودتون میخواید موفق باشید، هر رشته که تحصیل میکنید حتما سفر کنید، پول قرض کنید برید سفر. سفر که میگم نه از این سفرهایی که برید تور ثبت نام کنید، مثلا آنتالیا مثلا 4 روز انقدر هتل برید و اماکن تاریخی و طبیعی، خیلی خوب، اونم خیلی خوب، حتما یه جایی رفتید به اونایی که شما رو دعوت میکنن یا خودتون میرید بپرسید اینجا کجا داره، ما کجا رو باید ببینیم، کدوم کلیسا، کدوم کنیسه، کدوم عبادت، چی اینجا هست که تاریخ شما کجاست، بعد اون وقت متوجه میشید که همه چی مال 200 300 سال قبله، چیزی نیست مال تمدن اسلامی کجا و اون تمدنی هم که مونده دارید ببین. ولی این که دارم میگم یعنی هر جا میرید آقا اینجا دانشگاهش کجاست، کتابخونش کجاست، آدم حسابی ها اینجا کیان، کدوم استاد دانشگاه اینجا باید دید. ممکنه یه استادی باشه اصلا کسیش مراجعه نکنه. سفر کنید، چه در داخل چه در برای رشته خودتون، هر شهری میرید آقا متناسب با رشتم کتابخانه خوب اینجا کجاست، کتابخون خوب اینجا کیه، برید بشینید حرف بزنید صحبت کنید تجربه کسب کنید، حرکت کنید. سفر خیلی مهمه. و خب یکی از خدمات علامه امینی ضمن این سفرها به اهل علم و علوم اسلامی استنساخ این کتاب هاست که عرض کردم امکانات زیراکس و کپی و عکسبرداری و چیزهایی که امروز وجود داره که زمان علامه امینی نبوده. یک اثر رو مجبور بوده بارها مراجعه کنه بشه، اثری که در اختیار نداشته، برای همین مجبور میشده کل کتاب رو از اول تا آخر رو نویسی کنه، نسخه نویسی کنه. کتاب‌های بسیاری امروز به خط خود علامه امینی هست که شاهکار علامه امینی جمع منابع و بسیار هم چیره دست و پرسرعت شده بود. علامه مثلا منقوله که ایشون در مدت 10 روز بیش از 1500 صفحه رو با خط خودش نوشته و در سفری که به هندوستان داشته و حدود 4 ماه طول کشیده حدود 2500 صفحه رو به دست خودش ایشون در سفر هند استنساخ کرده. اون 10 روز 1500 مال یه سفر، این 2500 دلیلش هم اینه که در کنار این ملاقات ها سخنرانی ها و دیگر کارهایشون هم انجام شده. یه نکته راجع به علامه امینی مطرح نمودن بحث ولایت و امامت و بحث های عمیق علمی در این موضوع است که در واقع بحث ولایت فقیه و اینکه حکومت از آن ولی فقیه هست و اینکه دیگران غاصبند، این جمله ایشونه که دیگران غاصبند و این مقام حق مسلم اون فریادگره، یعنی امام خمینی. علامه امینی سال 49 از دنیا رفته، 49 شمسی، و در جای دیگرشون به صراحت هرچه تمامتر فرموده که الامام الخمینی ذخیره الله للشیعه، که امام خمینی ذخیره خدا برای شیعه است. یک تو پرانتز یه نکته رو میگم چون راجع به سفر صحبت کردم، اگر میخواهید انقلاب اسلامی رو بیشتر بشناسید و راه امام خمینی رو بیشتر بشناسید، چون من و شما مثل آدم ماهی تو آبیم، یکی از بهترین راهش ارتباط گرفتن با خارجی هست. از اونا بخواهید که آقا سوال بسم الله الرحمن الرحیم لطفاً انقلاب اسلامی رو برای ما معرفی کنید، لطفا امام خمینی رو برای ما معرفی. خب به خارجی ها دسترسی ندارید، برید خارج. این همه طلبه جامعه المصطفى از آرژانتین و کوبا و اسپانیا و برزیل و آلمان دارن درس میخونن در قم، برید با اینا ارتباط بگیرید. البته خب با لحاظ مسائل حفاظتی دیگه، یعنی بالاخره هر سال هر کسی نرید، چون بالاخره آدم تایید سراغ آدم تایید برید، برید با اینا حرف بزنید، بگید آقا انقلاب اسلامی رو معرفی کن، ببینید چجوری نگاه میکنن، زاویه دیدشون چجوریه. من خودم رفقایی دارم، مثلا رفیق دارم در ایتالیا، پدر مسیحی مادر مسیحی، خود شیعه است، الان هیئت داره اونجا، مثلا هیئت داره میکنه، غذا درست میکنه، فیلم برداری میکنه، سخنرانی میکنه، مدعی میکنه، همه کار میکنه. چی دیدن اینا خیلی مهمه. شما این سوال از خارجیایی که مسلمانن انقلابین یا مسلمان بودن انقلابی نبودن انقلابی شدن، مثلا من یه دوستی دارم مثلا فرض کن بحرینیه، مثلا آمریکا بودن و مثلا شیعه هم هستن، مثلا دین و این، ولی با امام خمینی متحول شدن. آقای شیخ زکزاکی نیجریه یا که مثلا چند ده میلیون آدم شیعه شدن، چرا؟ چی دیدن اینا؟ بعد توی بچه شیعه دانشجو ازت یه سوال بکنم، بگم آقا یه سوال، ما چرا با آمریکا مشکل داریم؟ ما چرا با اسرائیل مشکل داریم؟ واقعا جواب قانع کننده داری؟ امام خمینی حرف حسابش چیه؟ ما امام خمینی رو که از بیت امام خمینی و از حرم امام خمینی که نمیشناسیم، ما امام خمینی رو از امام خمینی و یاران امام خمینی میشناسیم. مثلا اینکه مثلا ما بخوایم به حضرت نوح بشناسیم، بریم به پسر نوح بگیم یه چند جمله رو به پدرتون بفرمایید، مثلا ما ارزش نداره. ما بیت امام خمینی رو به خاطر اگر احترام کنیم به احترام امام احترام میکنیم. فرزندان خمینی ما این، بنده بچه امام خمینی هم، تو هم بچه امام خمینی، ما تازه نتیجه و نبیرم نیستیم، ما بچه امام خمینی. ما اصلا قرار نیست برای خوش آمدن یه، من نمیدونم چرا ما اینقدر گرفتار رو در واسیم توی مملکت. بس دیگه بابا، چقدر یه عده سبک کمالا مستا کمالا برای یه عده میکشید. ماها که تیمسا تو کتمون نمیره، چون ما نه جایی رئیسیم نه کسی به ما پول میده، ما از منابع معلوم الحال تغذیه نمیشیم که مثلا یه حرفایی رو بزنیم، خودمون خودمونیم خودمون، کسی به ما پول نمیده که این کار رو بکنیم. لذا اینقدر گرفتار این تعارفات نشید، برید امام آقای امام خمینی کیست، مقام معظم رهبری، برید چهار تا لبنانی بپرسید آقا مقام معظم رهبری یعنی چی، اون موقع میفهمید عشق به ولایت یعنی چی. مثلا شرمنده باید بشیم ما، ما همه چی دو تا چهار تا چرتکه داره. خب به هر حال علامه امینی در اثر این اشتغالات علمی که از اتفاقاتی که برای علامه بزرگوار افتاده، این بحث فتور جسمانی و اذیت شدن ایشون هست در این مسیر. خیلی خوب علامه امینی هم به قول معروف مریض شده و نهایتا هم بیماری که در ایشون شدت گرفته حدود 2 سال ایشون رو انداخته، معالجات حتی خارج از کشور هم مفید واقع نشده. ایشون در 12 تیر 1349 شمسی که میشه 28 ربیع الثانی 1390 هجری قمری، در حدود 68 سالگی از دنیا رفتن. این راجب علامه امینی خب خیلی میشد حرف زد، ولی سعی کردم خیلی فشرده و به قول امروزی امپیتیری بحث میکنه. راجب کتاب الغدیر، اثری بی نظیر در تبیین امر امامت و در واقع یک دائره المعارف اسلامی که برای تحقق این هدف مقدس علامه 40 سال از عمر خودش رو در زوایا و گوشه های کتابخانه های کشورهای مختلف سپری کرد و مورد توجه امیرالمؤمنین به خاطر اخلاصش. اخلص العمل فإن الناقد بصير، کار زیاد انجام میشه، عمل مخلصانه میبینه. حاج قاسم سلیمانی یک ویژگی برجسته، حاج قاسم سلیمانی کیست؟ مخلص، همین برای خدا کار کردن. ایشون خیلی علامه امینی مخلص بود. من راجع به شیخ عباس قمی هم اینو شما گفتم، یادتون میاد آقای شیخ عباس قمی چرا کتاب مفاتیحش انقدر گرفته؟ ما کتاب دعا کم نداریم، ما مصباح کفعمی داریم، ما مزار مشهدی داریم، ما اقبال سیدون طاووس داریم، کتاب دعا. الان در دوره جدید کلی کتاب دعا نوشته شده، کلی خیلی کتابات خوبه. مثلا چرا مفاتیح کهنه نمیشه؟ چون مخلص بوده آقای شیخ عباس قمی، اخلاص داشته. ایشون در کتاب منازل الاخره، ایشون منقوله که وقتی منازل الاخره منتشر شد، یه واعظی در حرم حضرت معصومه کتاب رو از رو میخونده برای مردم، پدرش میاد خونه به شیخ عباس میگه بس دیگه تو چیکار داری میکنی، یه کتاب اینجوری بنویس. یارو اومده تو حرم کتاب دست گرفته منازل الاخره، میگه هی خواستم به پدرم بگم بابا من اینو نوشتم، گفتم ولش کن نگفتم. این میشه شیخ عباس قمی، این میشه خاتم المحدثین، و خدا برکت میده بهش دیگه. که میگن ایشون رفت کنار حرم امام حسین ایستاده بود کنار در، تو نمیرفت، همینجور وایستاده با حالت تضرعی داخل حرم نمیشد که من که باشم که در این حریم مثلا منو، که تو در برون چه کردی که در اون خانه آیی، اینجور وایستاده بود یکی باید زد پشتش گفت ببین تو هم نرفتی نرفتی، هر کی میره داخل حرم یه شیخ عباس به خودش میبره، هر کی میره تو یه مفاتی دستش یه شیخ عباس باشه، تو هم ثواب ببری، نرفتی نرفتی. اخلاص که ایشون علامه امینی میگه من هر وقت پشت میز می نشستم که الغدیر رو بنویسم، مثل اینکه امیرالمومنین رو کنار میز می دیدم و انگار ایشون داره مطلب به من دیکته میکنه، که اینو در مقدمه شهدا الفضیله فرموده. یه نکته راجع به ایشون، تتبع فراوان از منابع معروف و مهم اهل سنت، اینقدر تسلط به آثار اهل سنت سخت ها، بنده کارم حدیثه میفهمم چی یعنی چی این حرف، کار کردن با منابع شیعه یه چیزه، یه فن، کار کردن با منابع اهل سنت یه فن دیگه است. حدیث شناسی اهل سنت، تاریخ شناسی اهل سنت، رجال اهل سنت، یه موضوع کاملا متفاوتیه. مقام معظم رهبری در تجلیل از ویژگی این کتاب یه نکته‌ای دارم که اینم عرض بکنم، که ایشون میفهمد خلاصش اینه که مرحوم علامه امینی عقیده شیعه رو در الغدیر ثابت کرده، ولی بیان، لح، سلیقه، شیوه برخورد با مسئله طوری هست که همه مسلمین رو جذب میکنه. و ایشون فهمدن شما برید تقریض هایی که مسلمانان مصر و شام و دیگر نقاط دنیا نوشتن بر کتاب ایشون ببینید. ما باید توجه داشته باشیم که نوع طرح مسئله ما طوری نباشه که به جدایی مسلمان ها منجر بشه. اون چیزی که یه عده نمیخوان بفهمن، اون چیزی که شیعه انگلیسی رو سرمایه گذاری کرده که دقیقا یه جوری مطرح کنم که مایه اختلاف و مایه نقار بشه. بله بعضیا چجوری بگم که مثلا بعضی آقایون در فاطمیه کارایی میکنن که آقا فرمونده بودن که این آقایون کارا رو میکنن ولی نمیدونن که هزینه شو باید مسلمان رو پاکستان و کشمیر بدن. آره تو تهرون برو برای خود جلسه بگیر، لباس قرمز بپوش، مثلا چیز کن، بعد مثلا یه فیلم بزنن بگن شیعه این. الان شما شیعه رو سرچ کنید، سرچ کنید شیعه با فونت عربی سرچ کنید، چی میبینید؟ چه تصویری از ما میبینید؟ چه تصویری از ما در دنیا معرفی میشه؟ ما با یک امپراتوری رسانه‌ای بسیار بسیار پیچیده مواجهیم و سخته. این که شما معرفی میکنید ما نیستیم و در داخل هم ما با یک امپراتوری رسانه‌ای مواجهیم که ما به خدا حزب اللهی هم که شما معرفی میکنید نیستن. حزب اللهی دلسوز مردم هن، حزب اللهی مردم رو دوست دارن واقعا. ما نه به کسی توهین میکنیم، نه فحش میدیم، نه کسی رو میرونیم. بر همینه که ضرورت کار کردن بیشتره. که ایشون آقا میفهمند که الان جمعیت انبوهی از مسلمانان دنیا به مکتب و مذهب ما معتقدن، در دنیا ما آبرومندن. خاطر این شیوه در جمهوری اسلامی، در عراق، در لبنان مسلمان ها به وجود اینا افتخار میکنن. در حال ایشون فهمدن مراقب باشیم که مسئله رو طوری مطرح نکنیم که هم عقیده های خودمون ناراحت بشن. من یه بار خدمت ایشون بودم، یه روزه خصوصی بود، روز شهادت همه ائمه، خدمت ایشون برنامه است. منم حضار بودم، برنامه اجرا کننده نبودم. یه آقای صحبت کرد راجع به قصه سقیفه و اینا، ایشون یه جمله‌ای فرمودن من در این کلاس قبلا گفتم. ایشون گفتن به جای تکیه بر حادثه سقیفه رو قدیر تکیه کنیم، چون قدیره که میتونه ما رو دور هم جمع کنه. البته حادثه سقیفه باید موشکافی علمی بشه ببینیم قصه چی بوده، ولی تکیه ما باید بر قدیر بشه. اما راجع به ساختار کتاب، اولا کتاب مقدمه بسیار خوبی داره، ایشون اهدا کرده کتاب رو. در اهدا که در واقع این خودش یه رسمیه دیگه، این که شما کتابتو به کی هدیه میکنید، ثوابشو اجرشو، که این کتاب من به عشق تو نوشتم این کتاب برای خدا. ایشون فهمده لم اجد احدا اولا به اهداء کتابی هازا الیه من صاحبه، هیچ کسی رو اولا به اهداء این کتابم بهتر از صاحبش پیدا نکردم، یعنی امیرالمومنین. حامل و اب الولایت الکبرا، اون کسی که حامل بار مسئولیت ولایت کبراست، امیرالمومنین صلوات الله علیه، یا صاحب الولایه و سید الامه و ابا الائمه، ای صاحب ولایت، ای سید امت، ای پدر ائمه، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الذر و جئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین، اهدی که کتابی هازا، من کتابم به شما هدیه میکنم، و هو بضاعتی المزجات، این بضاعتی مزجات منه، من کاری نکردم. این حرف شوخی نیست آقا، من این حرفو که میگم می با تمام وجود اینو دردشو میفهمم. حاجا مشتاق تهرانی که بیمارستان بودن، خب من ایام بیمارستان همین رفتم از دانشگاه به ایشون سلام می‌زدم، سلام آقای مهدوی رو می‌بردم. چون روزا آخر فهمیدن که فلانی، من هر چی نگاه می‌کنم احساس می‌کنم کاری نکردم برای اسلام. خیلی زحمت کشیده بود. بعضی آدمایی بود که آقا فهمیدن راجع به حاجا حسین هیچ از آدمی که هیچ وقت خودش مطرح نمی‌کرد. چون من هیچ کار نگاه می‌کنم می‌بینم کاری برای اسلام نکرد. و میگفت من امید دارم به این که اهل بیت ائمه وقتی یه یهودی هم مریض میشد میرفتن سر میزدن. من با خودم گفتم خب من مثلا من که یهودی نیستم، من محب شما، یعنی این همه کار بکنم طرف بگه و هو بذاتی الموزم، من کار نکردم با شما. و صحائف و ولای الخالص، این صفحه صفحه اون ولایت خالص من و محبت عشق من به شماست. فتفضل علیه بالقبول، منت بگذار به من، قبول کن یا امیرالمومنین، و احسن الیه، به من احسان کن، ان الله یحب المحسنین. عبدالحسین احمد الامینی، این مقدمه کتابه که در مورد ساختار دارم عرض میکنم. قسمت بعدی تاریخ صحیح، اهمیت قدیر در تاریخ و عنایت به حدیث قدیره. محور بعدی قدیر در قرآن و قدیر در اسلام. محور بعدی راویان حدیث قدیر از صحابه و راویان حدیث قدیر از تابعین. و محور بعدی طبقات راویان علما از این حدیث هست. مؤلفان حدیث قدیر که من این بخش در کلاس عرض کردم، 26 تا کتاب رو از القدیر نقل کردم. عید قدیر در اسلام، اعمال روز عید قدیر، سند و مفاد حدیث قدیر و یکی از مهمترین قسمت های کتاب القدیر که در واقع قسمت دوم کتابه، اگه بخوام بگیم کتاب دو قسمتیه، یه قسمت کتاب اینه، شامل شعرای قدیره که ایشون شعرایی رو که قرن به قرن راجب امیرالمومنین و راجب قدیر شعر گفتن شناسایی کرده. بعد از آوردن شعر اونها توضیحات لازم رو در جوانب مختلف شعر از قبیل راویان، لغتش و به کوچکترین مناسبتی وارد بحث و استدلال با اهل سنت میشه، با شیوه بسیار ادبی، بسیار ملایم و روحنواز، ولی در این حال استدلالی و عمیق، مطابق با مبانی اصیل شیعی که در واقع از جلد دوم تا 11 کتاب رو شامل میشه. این بخش از جلد 2 تا 11 شامل 105 قدیریه است که به ترتیب زمانی مورد بررسی قرار گرفته. با قدیریه امیرالمومنین علی علیه السلام شروع میشه و با قدیریه سید بدرالدین در قرن 9 به پایان میرسه. حالا بحث پاسخ به اتهامات و انتقادات اهل سنت نسبت به شیعه یکی از مطالبی است که در جای جای کتاب به قول معروف دیده میشه. معلومه علامه جعفری که از اون گوهرهای ناشناخته عصر ماست، علامه جعفری رو میشناسید دیگه، همون عمامه پریشان و مشوش خدایی، این علمای ما رو نگاه کنید، جدا علمای حسابی ما یه کدومشون این دنبال تیپ و قیافه بودن. هر کسی رو دیدید که بیش حتی یه بنده باشه، هر کس زیادی به خودش ور میره به تیپ و قیافش، این آدم یه گیری داره. من اینو به شما توصیه کردم برادرانه. من نمیدونم آدم ها چقدر مگه وقت دارن. آدمی که زیاد به تیپ و قیافه خودش، عمامه کذا، ریش اتو شده، ریش رنگ شده، آخه علمای ما امام این نبود، آقا این شما لباسایشون نگاه کنید، یک چند تا لباس تمیز مرتبه، شما میخواد رهبر اینجا تمیز و همیشه نظیف، ولی هی وقت بذاری کج کن و راست کن. علامه امینی آقا میگم شما علامه امینی ببینید، تو خدا اصلا عمامه ایشونو ببین، یارو با طلبه عزیز رفیق قربونت برم عمامه بستن یه عرفی داره. یعنی یه بار امام با یه از دوستانش نزدیک خمینی بودن یا تفش نمیدونم، یه کاری پیش میاد، ایشون میره، یه سری طلبه ها بودن، ایشون میگه من میرم برمیام، یه تا برگشتین یه چیکار کردین، میگه عمامه ها رو باز کردیم یه دور مثلا دوباره پیچیدیم صفر کردیم. امام میگه این منظور که همین مثلا اینجوری بود، آقا استاد من بوده تو دانشگاه میگه مردی پشت این بشین ببینم میتونی در بیاری اینجوری پشت فرمون تیفونه ها چم کنید خودتون. آقای بهجت رو دیده بودید چه میدونم علمای بزرگ رو ببینید اصلا. بابا بلال حبشی سیاه بوده ولی خوشگل بوده، چون خدا محبت ها رو باید بنزه تو دلا. من نمیدونم چرا یه تنگه خوشون ور میرن. من دارم به شما میگم برید پژوهش کنید در قصه شهادت حاج قاسم سلیمانی. خب سالها تلویزیون های مختلف پول خرج شده که بگن قاسم سلیمانی تروریسته. مردم اخباری که راجع به حاج قاسم پیگیری کردن، اثر پذیری که از اخبار پیرامون حاج قاسم داشتن، اثر سیمای جمهوری اسلامی بوده یا ماهواره بوده. الان همین شبکه نهال و پویا، این شبکه برید آماراشو ببینید چجوری داره با جیم جونیور رقابت میکنه، چند درصد این آمار داره، آمار مرکز یعنی آمار علمی داره، چند درصد بچه‌ها این کشور شبکه پویا و نهال میبینن.
خیلی از این خانواده ماهواره هم دارن ها، اونو میبینن ولی اینم باید ببینیم. راجب اخبار حاج قاسم، هدایت افعی موفقیته، یک موفقیت بسیار بزرگه. در شما حالا بگو آقا در قصه فلان صدا سیما کم گذاشته، مجلس رو داشتن رگبار میبستن، چون هم راجب مهد کودک برنامه پخش کرده. من دارم یک نمونه مثال میزنم دیگه. در جریان شهادت حاج قاسم سلیمانی میزان اقبال مردم به صدا سیما چجوری بوده؟ مردم خبر کس نمیکنن، مردم تو خونه هاشون پای صدا سیما میشستن، خشمگین میشدن و میشستن گریه میکردن. همه ما همین کارو کردیم، زن فقط ماها نکردیم، از مردم میپرسیم، همه همین کارو کردن. این جمعیت چند میلیونی که در تهران اومده تشییع جنازه و تو شهرها، اینا چجوری مطلع شدن؟ اینا از بی بی سی مطلع شدن؟ اینا از ایران اینترنشنال مطلع شدن؟ به هر حال علامه جعفری می نویسه که یکی از خیشاوندان نزدیک من در شهر اصفهان در خواب می بینه که در یک اتاق در محضر علامه مجاهد آقای شیخ عبدالحسین امینی نشسته. علامه جعفری داره نقل میکنه. مرحوم آقای امینی به ایشون در خواب میگه شما آقای جعفری رو میشناسی؟ میگه بله، من از نزدیکانشون. آقای مرحوم علامه امینی در عالم خواب پاکت نامه ای رو میده به این شخص، میگه این نامه رو به آقای جعفری بده و به ایشون بگو ما الان در عالم برزخیم، دستمون از کار بسته است، ولی شما که در دنیا هستید در میدان کاری تا میتوانید درباره امیرالمومنین کار کنید. کلامه جعفری میگه وقتی این خواب رو برای من نقل کردن، برای نوشتن و شرح نهج البلاغه تصمیم گرفتم و از اون ساعت شروع به کار کردم، که یکی از بهترین شروع نهج البلاغه برای آقای علامه جعفریه و ترجمه هاش، و یکی از بهترین ترجمه ها برای آقای شیخ حسین انصاریان که دیشب من در هیئت گفتم، هم ترجمه قرآن ایشون، هم ترجمه نهج البلاغه ایشون، هم ترجمه کافی ایشون. من این که دارم میگم ترجمه، اگر جسارت نباشه یه مقدار دست در آتش دارم، اگر جسارت نباشه میفهمم ترجمه یعنی چی. وقتی ترجمه خوب معرفی میکنم، چون تا دلتون بخواد ترجمه بد دیدم، ترجمه بد تا دلتون بخواد دیدم. بله، ترجمه فنه که گفت، مثلا ترجمه این نیست که هرچی شما میبینی همونو عیناً ترجمه کنی، که باید معنا رو درک کنی. مثلا یارو گفت خوردم زمین بابام در اومد، گفت اکلت الارض فخرج ابی، من زمین رو خوردم فخرج ابی، بابام در اومد. مثلا یهو از کجا مثلا بابام زد بیرون، میگه ترجمه نشد که، ترجمه فنه. در حال ایشون علامه جعفری جزو بهترین شروعه نهج البلاغه رو دارن، که فرزند مرحوم علامه امینی میفرماید که پدر من مکرر میفرمود که الان دیگه دوران تغییه شیعه تمام شده، ما باید وارد میدان بشیم، حقایق رو به دنیا عرضه بکنیم، افکار و عقاید خودمون رو نشر بدیم، در مورد شخصیت ائمه معصومین کار کنیم. بابا پدر آمرزی دار، برید زبان یاد بگیرید. تو رو خدا اگه میخواهید راه حاج قاسم، یکی از راه، بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از راههایی که میتوانید راه حاج قاسم سلیمانی رو ادامه دهید، برید زبان خارجی بگیرید. حالا میگم عربی، عربی هم خیلی لازمه، ولی انگلیسی خیلی لازمه الان، فرانسه خیلی لازمه الان، اسپانیولی خیلی لازمه الان، اردو خیلی لازمه، زبان روسی خیلی خیلی لازمه. برید زبان یاد بگیرید بابا. بابا شما دارید توی دانشگاهی تحصیل میکنید، مرکز زبان دارید، اساتید شما اساتید بهترین مراکز آموزشی زبان این شهرن، حداقل مشورت که میتونید بگیرید. بعد با واحد دانشگاهی هم زبان یاد نمیگیرید، واحد دانشگاهی ایشالله خوب بخونید. امید آن است که شما مثل خیلی از امام صادقی ها که الحمدلله در وارد تحصیل تکمیلی میشن، دکتری میخونن، شما بعدتون خیلی هاتون خواهید خون، مرحله تافل رو پشت سر میگذارید. یعنی شما آزمون تافل باید بدی در واقع برای ورود در عرصه تحصیل در مقطع دکتری، ولی شما رو زباندان نمی کنه. زباندان باید کلاس بدید، زباندان رو بدید مشاوری از اساتید فن، فراجعو الا اساتیز کن، برید سوال کنید آقا ما میخوایم زبان بدیم چیکار کنیم، حداقل یه زبانتون رو تکمیل کنید، بتونید با دنیا حرف بزنید. الان دقیقاً موقعی که ما باید با دنیا حرف بزنیم. آره، کار بین المللی کنید، مبلغ باشید، برید همون راهی که علامه امینی رفت، برید نشر بدید عقاید خودتون. رحمت خدا، رحمت خدا هزاران هزار بار بر شخصیت ناشناخته این جامعه، حضرت آیت الله سید مجتبی موسوی لاری، مرحوم آیت الله موسوی لاری، یه نفر یه فرد با کل دنیا ارتباط تبلیغی داشته، شبکه تبلیغیشون با دنیا بینه. برید تبلیغ کنید بابا، برید تبلیغ کنید. شما، من اینو به دوستان چند شب پیش با آقای پناهیان با هم بودیم فرودگاه، می‌رفتیم کرمان با هم صحبت می‌کردیم، گفتم آقا ما الان میریم تبلیغ اروپا، میریم آمریکا، میریم آفریقا، مبلغین، ما که میگم یعنی دوستان مبلغین، اولین کاری که میکنن ایرانیان مقیم آفریقای جنوبی، چه فایده ای داره؟ چون اونایی که اونجان قربونشون برم، یه عده‌شون که خدا، دین، پیغمبر کلن شیف دیلیت، اصلا کاری ندارن، یه عده‌شون که مذهبی هم که اونا خیلی از ما حزب اللهی ترن، اونا از ما خیلی مذهبی ترن، به خاطر اینکه در موقعیت تدافعی هم. من برای شما خاطره میلان رو تعریف کردم، گفتم من در میلان مراسم داشتم، شب گفتن یه آقای، گفتن ایشون پدر مادرش اینجا بودن، خودش اینجا به دنیا آمده است، ایرانی، ایران نیده است، این با شما باشه، شب مترجم میخواستیم، گفتم باش، ما خوابیدیم و این ور خوابیدیم، ما اون ور خوابیدیم، تخت ساعت مثلا 5 صبح اذان بود، 3:30 بلند شد، ما زیر چشمی داشت، بله نقل کردم براتون، نقل نکردم، زیر چشمی داشتم نگاه میکردم، اون بلند شد و این کوله رو اینجوری آروم باز کرد و سجده رو انداخت و عبا رو انداخت و نماز شب خوند و 10 دقیقه مونده به نماز صبح اومد خوابید، که یعنی من خواب بودم، یعنی من نفهمم که این نماز شب خونده. من صبح بلند شدم گفتم که این پسر خیلی باحال بود، این کیه؟ گفتن که میدونی کجا کار میکنه؟ گفتم که نه. گفتن مثلا در فلان سازمان حساس ایتالیا. گفتم داداش تو کجایی؟ کاره من موقعی که کار عملی ندارم میرم آلمان آمریکا اینو درس میدم و اینا. تو کار عملی چی کردی؟ گفت مثلا تا سطح جو رفتم و مثلا گزینه هستم برای اعزام و اینا. بعد گذشت و روز آخر گفت من میخوام از شما مشورت بگیرم. گفتم بفهم. گفت من حقیقتش من هر چند ماه یه بار میام ایران، میرم خدمت آقای مصباح، میرم خدمت آیت الله جوادی، مثلا خدمت آقای حسن‌زاده، کی دستور میگیرم و برمیگردم برای خودم. نیت کردم همه این دنیا رو بذارم کنار و بیام در ایران در ادامه تحصیل. گفتم نه نه. چرا؟ گفتم آقا تو دقیقاً سر جاتی، اصلا تکون نخور. گفتم من خیلی علاقه دارم، میخوام بیام مثلا درس بخونم. گفتم نکن نکنی. سال قبل رفتم دوباره روم دیدمش، گفتم چیکار میکنی؟ گفت یه پزشکی هم کنار کارام شروع کردم، دیدم وقت اضافه دارم، یه پزشکی هم میخونم. خب اینا که اینا شما تبلیغ خواستی بری، اصلا جامعه ایرانیان مقیم خارج از کشور هدف شما نیستن، به اونام استفاده برسون، با اونام ارتباط بگیر، با اونام بشین، با اونام حرف بزن. شیعیان آفریقا و آمریکا و عراق و لبنان و افغانستان و پاکستان و هند و اینا که زیادن، عراقی، افغانستانی، لبنانی، همه جای دنیا زیادن، اینم جامعه هدف نیست، اینم خیلی خوبه، شما بری عربی براشون بخونی، حرف بزنی، کار کنی. آقا اون جامعه، اونی که اونجاست، اونو باید کی باش ارتباط بگیره؟ زبان بلد نیست. سلام علیکم، دیدید مثلا این کلیپ های رئیس جمهور در میاد، سلام به رئیس جمهور پرو میگه سلام علیکم حالتون چطوره؟ بابا تو دو کلمه اینم که حرف بزنی؟ اونی که قرآن میگه، ببینید قرآن یه کلمه سوا، یه چیزی بین ما و اونا هست که همه وزیرش دارن. اون کلمه سوا چیه؟ قرآن میفرماید قل تعالی و الی کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و لا نشرک به شیئا. اون کلمه سوا چیه که من با این آدم میتونم ارتباط بگیرم؟ اون چی باید از دین من بفهمه که در واقع حداقل به فکر فرو بره؟ بعد شما زبان بلد نباشی اصلا میتونی راجع به این موضوع حرف بزنی که به این نتیجه برسی که چی بگم؟ خب برو زبان یاد بگیر. اصلا دانشگاه امام صادق برای همین درست کرده بودن ها، دانشگاه امام صادق برای تبلیغ درست شده بود، اول انحراف مسیر داده که فکر میکنن علم و سلطان، فکر میکنن تبلیغ علمی نیست. کی گفته تبلیغ علمی نیست؟ تبلیغ تخصصی ترین و علمی ترین رشته است. شما میتونید چجوری با مردم دنیا ارتباط بگیرید؟ چجوری بشین آقا بشین گپ بزنیم با هم، چجوری حرف بزنیم؟ به هر حال این فرمایش علامه امینیه که در واقع خدای حداقل یه نیت کنه یه بار، حالا من نمیگم کمرتون بزنه القدیر، حداقل یه بار نهج البلاغه رو بخون، یه بار برید نهج البلاغه رو سر تا ته ببینید مولای شما چی گفته. قبلا هم به شما گفت ایشون فرمود برید عقاید رو در دنیا نشر بدید، ما دیگه در دوران تقیه شیعه نیستیم، ما در دوران اختلال شیعیم. به قول آقای قرائتی گفته بودن ظاهرا که قیمش به ما رسیده، ما به قیمه خوردنش رسید. چک نخوردیم، ما سیلیش رو عقیه خوردن. یه مقاله خوبی در همین نشریه مطالعات قرآن حدیث دانشگاه خودمون هست در شماره 98 تحت عنوان روش‌های نقد و ارزیابی شبهات واقعه قدیر در کتاب الغدیر که توسط 4 تن از اساتید دانشجویان دانشگاه از زهرا نگارش پیدا کرده که برای بررسی نحوه پاسخگویی علامه امینی به شبهات واقعه قدیر از زبان ایشون و متد ایشون میتونید به این مراجعه کنید. علامه امینی آثار دیگری هم دارن، تفسیر فاتحه الکتاب، شهدای الفضیله رو عرض کردم، سرگذشت شهدایی که به خاطر دفاع از مقام تشیع به شهادت رسیدن، سیرتنا و سنتنا، تعالیقی دارن بر کتاب مکاسب شیخ انصاری، تعالیق علی کتاب المکاسب لشیخ الانصاری، کتاب ریاض الانس، کتاب ادب الزائر که آداب زیارت سید شهداست، کتاب ثمرات الاسفار الی الاقطار در 4 جلد که ثمرات سفرهای ایشون به اقصی نقاط عالم هست به عنوان تکمله الغدیر چاپ شده، و اطرت الطاهره فی الکتاب العزیز که در تفسیرشون معرفی کردم. من بحثی رو می‌خواستم ادامه بدم تحت عنوان ویژگی‌ها و امتیازات کتاب الغدیر، از این بحث صرف نظر می‌کنم چون ما فقط 2 جلسه 50 دقیقه جبرانی دیگه با شما داریم. راجع به تنوع مطالب، راجع به بیان حقایق و دور بودن کتاب از تعصب و جملات حتی اساتید مسیحی راجع به این کتاب، در مورد جدال احسن و در عین حال دفاع شجاعانه از حریم تشیع و دفع اتهامات، راجع به کیفیت بررسی واقعه قدیر خم در این کتاب، اثبات تواتر حدیث قدیر با ذکر راویان و موضوع ادب به معنای ادبیات عربی و فارسی، یعنی قدیر در آینه ادب رو میخواستم بحث بکنم، و شرح حال شعرا و مردان نامی مثل سید همیری، مثل کمیت، مثل جناب ابو طالب که دیگه در این مقال نمی گنجه، و بحث قلوهایی که در فضایل خلفا در واقع ساخته شده و بحث پیرامون اون که ایشون وارد این بحث هم شده که مثلا در جلد 8 کتاب نقل کرده که مثلا گفتن نخست زمین لرزه‌ای که در اسلام رخ داد 20 سال بعد از هجرت پیامبر به مدینه و در زمان فرمانروایی خلیفه دوم بود که این نیزش رو به زمین زد موقع زلزله و گفت ای زمین آرام باش مگر من بر روی تو دادگری نکردم و زمین آرام شد، و ایشون این رو مطرح کرده، این روایت ساختگی رو و جواب داده از کتب اهل سنت، یا مثلا اون روایتی که یه نفر در مدینه مرد و پیغمبر خواست برای اون نماز بگذاره، جبرئیل نازل شد که نماز نگذاره برای این آدم مرد داره. بعد خلیفه اول اومد گفتش که یا رسول الله من جز خوبی از این آدم چیز ندیدم، انا لا اعلم منه الا خیرا. بعد جبرئیل اومد گفتش که نماز بخون چون گواهی اون بر گواهی من مقدمه، و پیامبر رفت نماز. در الغدیر جلد 7 صفحه 329 آورده و بحث کرده راجع به ذکر وضائین، احادیث موضوع، احادیث ساختگی، که من دیگه از این بحث صرف نظر میکنم. بحث بعدی ما انشالله زیارتنامه غدیریه هست از امام هادی علیه السلام و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.